ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در مجله شامگاهی شنبه 28 اسفند 95 برابر با 18 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به ادامه واکنش‌ها به بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران چند کانال تلگرامی در ایران. قبل از شنیدن گزارش این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورشیان سوری و خانواده‌هایشان آخرین مواضع خود را در شهر هومس ترک می‌کنند. ترک هومس در چارچوب توافقی است که شورشیان با دولت سوریه داشتند و بر اساس این توافق قرار است بین 10 تا 15 هزار نفر در 6 هفته آینده از این شهر خارج شوند. تعدادی از فعالان مخالف دولت سوریه مخالف این توافق هستند و می‌گویند این کار باعث آواره شدن حدود 12 هزار ساکن منطقه الوائر در هومس می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، خروج شورشیان از هومس را آواره کردن مردم در داخل کشور سوریه نامیده است. فرماندار هومس به خبرگزاری فرانسه گفته که هلال احمر سوریه همراه با نیروهای دولتی سوریه و روسیه بر خروج شورشیان از این شهر نظارت دارند. هومس در ابتدای جنگ داخلی سوریه یکی از بزرگترین پایگاه‌های مخالفان دولت بود. وزارت اقتصاد ایران به ادعاهای مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی‌های سنگین پاسخ داد. در بیانیه وزارت اقتصاد، محمود احمدی نژاد به آنچه دست‌اندازی و برداشت‌های شبانه از منابع بانک مرکزی و تحمیل پروژه‌های نیمه تمام به دولت حسن روحانی خوانده شده، متهم شده است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد میزان دارایی موجود در خزانه در پایان دولت احمدی نژاد را حدود 37 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و همچنین گفته است که ذخیره گوشت تنها برای 2 روز کافی بوده است. وزارت اقتصاد همچنین در پاسخ به ادعای سوم احمدی نژاد گفته است که میزان بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سال‌های جنگ و دوران بازسازی بعد از جنگ بیشتر بوده است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشخص نبودن وضعیت درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات اقتصادی به جای مانده از این دولت با وجود درآمدهای بالای نفتی تأکید کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی شد. آقای صادقی در این نامه که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته است که بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که به گفته او ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته موجی از نگرانی برانگیخته است. در روزهای گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت بازداشت شدند. محمود صادقی در نامه خود به فرمانده سپاه نوشته است که وارد نشدن این نیرو به دستبندی‌های سیاسی همواره مورد تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف می‌شود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت ایران با انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه آتی مرتبط است. سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان روز شنبه از اسید پاشی به خانواده 4 نفره در شهرزا خبر داد. آقای خسروی گفت اسید پاشی به دلیل اختلافات خانوادگی بود است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در این حادثه پدر، مادر و پسر خانواده از ناحیه سر و صورت به شدت مجروح شدند و دختر خانواده هم از ناحیه پا آسیب دیده است. رئیس پلیس آگاهی اصفهان وضعیت پدر و پسر خانواده را وخیم اعلام کرده است. خبرگزاری میزان گزارش داده که مظنون شناسایی شده و تحقیقات بر روی این پرونده ادامه دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن.
We'll be right back.
ادامه واکنش نمایندگان مجلس به بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب در ایران.
این موج جدید یعنی بازداشت خانم هنگامه شهیدی، مدیران شبکه‌های تلگرامی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی تماماً توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده.
قرارداد اقتصادی 65 میلیارد دلاری بین چین و عربستان.
سعودی‌ها هدفشون این هست که از وابستگی مطلق به ایالات متحده آمریکا خارج بشن.
همچنین مهمترین اتفاقات سیاسی ایران از نگاه کارشناسان در میزگرد هفتگی رادیو فردا.
سال 95 سال رو در روی های مسئولان ارشد نظام بوده. در یک سو آقای روحانی و آقای خامنه‌ای تقابل هاشون ادامه داشت.
مهمترین اتفاقات سیاسی ایران رو اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید در برنامه دیدگاه ها از فرین عاصمی خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در ادامه واکنش‌ها به بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد امنیتی و از دسترس خارج شدن کانال‌های آنها، محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در یادداشتی در یک روزنامه با ابراز تأسف از این رویداد این اقدام رو ناسازگار با منافع ملی خونده. بیشتر بشنید در همین زمینه از جواد کوروشی.
در روزهای گذشته خبر بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای و اصلاح طلب منتشر شده است که گفته می شود 12 تن آنها مدیران کانال‌های تلگرام هستند. در آخرین واکنش به این بازداشت ها محمد رضا عارف چهره شاخص اصلاح طلبان در یادداشتی در روزنامه ابتکار با ابراز تأسف از این رویداد این اقدام را ناسازگار با منافع ملی خواند. پیش از این هم محمود صادقی، علی مطهری و 4 نماینده دیگر مجلس به این بازداشت ها اعتراض کرده بودند. محمود صادقی در نامه خود به فرماندهی سپاه از جمله می نویسد پاره ی حوادث در روزهای اخیر از جمله بازداشت همزمان گروهی از مدیران کانال های تلگرامی با گرایش های نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته موجی از نگرانی در جامعه را برانگیخته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بازداشت حدود 12 نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی در آخرین روزهای سال شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی از جمله با اشاره به تجربه نظام در انتخابات گذشته گفت قوه قضاییه هر هفته بین 16 تا 20 هزار کانال نرم افزار تلگرام را فیلتر می کند که نتیجه ای هم ندارد.
متاسفانه ما در انتخابات گذشته هم شاهد بودیم که استفاده های گاهی غیر مجاز از این شبکه های اجتماعی می شود. ما بایستی که این فضای مجازی رو داشته باشیم، منتها باید ساماندهی بکنیم. آنچه که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده این بوده که ما فضای مجازی رو نباید یله و رها بکنیم. هر هفته ما بین 16 تا 20 هزار کانال رو داریم فیلتر میکنیم. منتها این کافی نیست، این فایده نداره. ما این فیلتر میکنیم، دوباره اون میره از این راه دیگه، از این سوراخ دیگه سر در میاره. باید کار اساسی کرد. کار اساسی اینه که باعثی که شبکه ملی به وجود بیاد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره دلایل پشت پرده این بازداشت‌ها به رادیو فردا میگوید این بازداشت‌ها در ارتباط با برخی افشاگری ها و اطلاع رسانی هاست.
ماجرا به وبسایت افشاگر آمد نیوز برمیگرده، رسانه‌ای که برای اولین بار اخبار حساب‌های میلیاردی صادق لاریجانی رو افشا کرد. افشاگری‌های متعدد دیگری هم داشت. این افشاگری‌ها موجی از نارضایتی‌ها رو ایجاد کرد. گفته شد که بعد از صادق لاریجانی، آیت الله خامنه‌ای هم دستور پیگرد جدی منابع این اخبار و افشاگری‌ها رو داده. موج اول بازداشت توسط وزارت اطلاعات بود. خانم زینب کریمیان، خبرنگار نزدیک به دولت، خانم طاهره ریاحی از سردبیران خبرگزاری برنا، صالح دلدم ظاهرا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. اما این موج جدید یعنی بازداشت خانم هنگامه شهیدی، مدیران شبکه‌های تلگرامی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی تماما توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده. حسام الدین آشنا که مشاور رئیس جمهور ایران هست، روز پنجشنبه 26 اسفند در چند توییت ادعا کرد که آمد نیوز یک اسم رمز برای عملیات ایزایی است و از آغاز پروژه اطلاعات سپاه بوده. برای آنچه که ما میبینیم یک عملیات پیچیده سراسری و هدفمند سازمان اطلاعات سپاه علیه روزنامه نگاران حامی دولت هست به بهانه افشاگری های رسانه‌ای سایتی مثل آمد نیوز.
اهداف این بازداشت‌ها به باور آقای مهدوی آزاد ارعاب و جنگ روانی است.
هدف اول بدون تردید ارعاب آفرینی است، بالا بردن هزینه های سیاسی حامیان حسن روحانی. هدف دوم هم انهدام ساختار تبلیغاتی و اطلاع رسانی اصلاح طلبان هست. اصلاح طلبان رادیو، تلویزیون، نماز جمعه، بیلبورد ندارند. کانال های تلگرامی یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی اونهاست. و هدف سوم هم تحقیر و جنگ روانی است. مثلا اطلاعات سپاه پاسداران اسم یکی از مهمترین کانال های تلگرامی اصلاح طلبان، یعنی اصلاح طلبان نیوز رو کرده شادی و نشاط. تلفن ادمین ها رو به خطوط عراق تغییر داده، آرشیو بقیه رو پاک کرده. بنابراین مجموع این اقداماتی که صورت گرفته بدون اغراق اعلان جنگ سازمان اطلاعات سپاه به اصلاح طلبان در آستانه انتخابات هست.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم این بازداشت‌ها را بی ارتباط با انتخابات نمی‌داند.
با توجه به اینکه خامنه‌ای ظاهراً پذیرفته است که رقابتی صورت بگیره بین آقای روحانی و رقبا، و ظاهراً هم شاید پذیرفته است که یک روحانی کنترل شده دور دوم داشته باشه، اینا برگشتن به استراتژی سال 1380 که با ضعیف کردن رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی، دولت آقای روحانی بدونن در 4 سال آینده کنترل کنن و برای 1400 بتوانن این مقام از دست اعتدالی ها هم خارج کنن. این نوع مانورها هم برای شدت عمل یا کم اثر کردن رقیب تا کاملا از صحنه به در کردنش.
الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی، 4 عضو فراکسیون امید مجلس، هم روز جمعه در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را شایبه برانگیز خوانده و گفتند فارغ از اینکه چه دستگاه امنیتی این بازداشت‌ها را انجام داده، رئیس جمهوری ایران باید پاسخگو باشد.
گزارش جواد کرشی رو میشنیدید درباره ادامه واکنش نمایندگان مجلس به بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که روسیه و ایران بار دیگر بر نزدیکی مواضع خود پیرامون سوریه تاکید کردند. همزمان گزارش‌ها از تلاش مسکو برای جلوگیری از افزایش تنش میان سوریه و اسرائیل حکایت داره. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
قانونگذاران روس و ایرانی همکاری دو کشور برای تثبیت رژیم بشار اسد در سوریه را حیاتی خوانده و معتقدند راه حل سیاسی این بحران در آستانه مذاکراتی که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود پیدا خواهد شد. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل سنا، مجلس اولیای روسیه، در کنفرانس ویدئویی در خبرگزاری ریا نوستی با عنوان مسکو و تهران نگاه به آینده سوریه اعلام کرد.
کشورهای من در سوریه همکاری تنگاتنگ دارند و درباره بیشتر مسائل در این باره مواضع آنها نزدیک است. مسکو معتقد است مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه هم به منظور برقراری آتش‌بس پایدار در این کشور و هم در چهارچوب مذاکرات صلح برای تعیین آینده این کشور مطابق تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل کاملا مؤثر است.
قانونگذاران روس و ایرانی با تأکید بر این که تنها این دو کشور در سوریه حضور قانونی دارند مدعی شدند. سایر کشورها حامی تروریسمند و حتی ترکیه که اخیراً با روسیه و ایران همکاری در سوریه را آغاز کرد، در جلوگیری از رسیدن پول، سلاح و نیروهای جدید به سازمانهای تروریستی کمکاری میکند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این کنفرانس همکاری مسکو و تهران در سوریه را ستود و گفت:
ما از روز اولی که این بحران به سوریه تحمیل شد معتقد بودیم راه حل این بحران سیاسی است، ولی در یک نگاه واقع‌گرایانه، چون در طرف مقابل ما شاهد یک سفاراهی نظامی جدی هستیم، طبیعتاً تصمیمی که به طور مشترک اتخاذ شد این پاسخ به اقدامات نظامی طرف مقابل بود که بسیار هم موفق عمل کرد.
روسیه و ایران در حال بر نزدیکی مواضع خود پیرامون سوریه تأکید دارند که نخست وزیر اسرائیل در سفر اخیر خود به مسکو صراحتاً اعلام کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد تروریسم سنی داعش و القاعده در سوریه با تروریسم شیعه ایران و حزب الله جایگزین شود. تنها چند روز پس از این سفر، در اقدامی که رسانه‌های اسرائیلی آن را کم سابقه توصیف کردند، اسرائیل حمله جنگنده‌هایش به سوریه برای آنچه جلوگیری از ارسال تسلیحات برای حزب الله اعلام شده را تایید کرد. سوریه برای محکوم کردن این حمله به سازمان ملل شکایت برد و رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را احضار کرده. اما در بیانیه وزارت خارجه روسیه، صرفاً از دیدار میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با گری کوگان سفیر جدید اسرائیل در روسیه برای بررسی اوضاع سوریه خبر آمده. پیشتر روزنامه روسیه ایزوستیا گزارش داده بود تل‌آویو از مسکو خواسته سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هم مرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. شنبه روزنامه هارتس نوشت که احتمالاً بین مسکو و تل‌آویو در این رابطه توافق حاصل شده. لئونید سایف، تحلیلگر سیاسی، میگوید موقعیت روسیه در سوریه روز به روز پیچیده‌تر می‌شود.
تا زمانی که جنگ در سوریه ادامه دارد، روسیه در کانون توجه است. اما پایان این جنگ چالش‌های بسیاری برای مسکو به دنبال خواهد داشت. از بازسازی سوریه گرفته تا مقابله با نفوذ ایران در این کشور، تنها راه نجات مسکو ایفای نقش میانجیگر در تنش‌های منطقه‌ای است. میانجیگری بین اسرائیل و سوریه یا در واقع ایران آزمونی است برای کرملین که چگونه میتواند در آینده از عهده این نقش برآید. البته ریسک این بازی بسیار بالاست و روسیه میتواند به زودی در وضعیتی قرار گیرد که ادامه سیاستش که هم منافع اسرائیل و هم منافع دشمنان اسرائیل در سوریه را مد نظر قرار دهد به بنبست برسد.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و مسکو همواره موافقت به عملیات اسرائیل علیه حزب الله در سوریه را تکذیب کرده. الیکس مالوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی سفر به اسرائیل به جروزالم پست گفت مسکو نگرانی‌های تل‌آویو از حضور ایران و حزب الله در سوریه را درک می‌کند، اما این دولت دمشق است که از آنها کمک خواسته و وقتی که جنگ سوریه پایان یابد، آنها نیز در کنار سایر گروه‌های مسلح خاک سوریه را ترک خواهند کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید. میتونید در وبسایت ما هم گزارش‌های دیگری رو مطالعه کنید. هم‌اکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه در واکنش به سه نامه رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد، وزارت اقتصاد ایران با ارائه آمار تلویحاً اتهامات دولت حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه، همچنین خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین در پایان دولت محمود احمدی نژاد رو تایید کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آقای محمد علی جعفری، مثالی میگن تقاری بشکند مستی بریزد، جهان گردد به کام کافلی ساز. شما با چه سابقه، با چه تحصیلاتی به این مقام رسیدید؟ حالا میگی تحصیل کرده های خارج انقلابی نیستن. انقلابی بودن از نظر شما یعنی چه؟
یعنی اون که به هر اراجیفی که رهبر میگه اینها اعتقاد داشته باشن عمل بکنن، همان گونه که شماها کردید و الان به اینجا رسیدید. خودتون با خودتون بنشینید، مروری بر گذشتتون بکنید. حالا انتظار دارید که ایران با این شرایطی که در دنیا داره الان به دست افرادی مثل شماها اداره بشه؟
من میخواستم به این داستان تهران بگم، شما که میگید دو تا هویت یا جاسوسن، بعد چرا به این فرماندهان سپاه، فرماندهان بسیج و اینایی که تو بیت رهبری دو پاستن، پاس عراقی و پاس لبنانی دارن، اینا دو تا هویتی هم، بعد چرا با اینا کاری نداری؟
برادر عزیز، با افغانی و پاکستانی که تو سوریه میجنگن، اینا برای حفظ عزت و شرف ایران و متحدان ایران دارن میجنگن. عربستان سعودی و متحدانش میخواستن اول حساب متحده ایران برسن، بعدن بیان سراغ ایران. پس حق افغانی و پاکستانی از تابعیت ایران بگیرن.
ما عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. امیدوارم سال 96 سالی باشه که هر چی دیکتاتوری در جهان به زیر کشیده بشه و از بین بره، تا ملت جهان بتونن با دوستی و سرفرازی با هم زندگی کنن و رفت آمد خوبی رو هم داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
چین و عربستان در جریان دیدار ملک سلمان از پکن قراردادهایی به ارزش 65 میلیارد دلار امضا کردند. بخشی از این قراردادها به یادداشت تفاهم‌های میان شرکت نفت دولتی عربستان و شرکت چینی نورنیکو مربوط میشه و مابقی دیگر حوزه‌های اقتصادی رو در بر می‌گیره. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، ابتدا از او درباره اهداف دو کشور از امضای چنین قراردادهایی پرسیده. فریدون خاوند:
مهمترین مسئله در حال حاضر برای عربستان سعودی این هست که از حالت تولید کننده صرف نفت خارج بشه و روابط اقتصادی بین المللی خودش رو متنوع کنه. میدونیم که در اردیبهشت ماه گذشته طرح ارائه شد از طرف محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان سعودی که به احتمال زیاد جانشین او خواهد شد. این طرح زیر عنوان چشمنداز 2030 ارائه شد که بر اساس اون عربستان سعودی قصد داره یک تحولات بزرگی در اقتصاد خودش به وجود بیاره، به خصوص با واگذاری بخشی از سهام آرامکو. بنابراین سعودی ها در نظر دارن بیش از پیش آسیایی ها و به خصوص چینی ها رو تشویق بکنند به خرید سهام آرامکو و همینطور سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی در عربستان سعودی، که به این کشور اجازه بده که از حالت وابستگی مطلق به نفت رهایی پیدا بکنه و از این حالت شکنندگی خارج بشه. از طرف دیگه سعودی ها هدفشون این هست که از وابستگی مطلق به ایالات متحده آمریکا که طی چند دهه گذشته، در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، بر سیاست خارجی و همینطور سیاست اقتصادیشون حاکم بود خارج بشن، چون که سعودی ها میدونن که ایالات متحده آمریکا دیگه از لحاظ نفتی خود کفا هست و نیازی به نفت خاورمیانه و نفت عربستان سعودی نداره. در عوض مهمترین متقاضیان نفت در آسیا هستند. بنابراین هدف ریاض این هست که به آسیا هم توجه بکنه و به خصوص به چین که مهمترین قدرت آسیایی هست. چینی هم در رابطهشون با عربستان سعودی هدفهای اقتصادی خیلی خیلی مهمی دارن، به خصوص از این لحاظ که چین بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست و بیش از پیش وابستگی پیدا میکنه به خاورمیانه و به خصوص به عربستان سعودی، و بنابراین هدفش این است که روابطی رو به وجود بیاره در این منطقه نفوذ خودش رو گسترش بده، مانع از این بشه که بحران در این ناحیه به صادرات نفتی این کشورهای خاورمیانه به چین ضربه بزنه. به هر صورت هدفهای چینی ها این است که بیش از پیش نفوذ اقتصادی خودشون رو در خاورمیانه گسترش بدن و همینطور نفوذ سیاسی خودشون.
آقای خاوند، قراردادهای امضا شده بین چین و عربستان چه حوزه‌هایی رو به جز حوزه‌های نفتی در بر می‌گیره؟
این قراردادهایی که امضا شده که ارزشش رو حدود 65 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنن، فقط و فقط در زمینه نفتی نیست. یکی از زمینه‌ها نفته. عربستان سعودی هدفش این هست که در اقتصاد خودش تنوع ایجاد بکنه، در عرصه‌های مختلفی مثل توریسم به خصوص، احتمالاً توسعه کشاورزی، مسائل مربوط به آب، مسائل محیط زیست، مسائل مربوط به انرژی‌های پاک که چینی‌ها میتونن در اون سرمایه گذاری بکنن. این قراردادهایی که بین عربستان سعودی و چین امضا شده عرصه‌های مختلفی رو در بر میگیره و به خصوص هدف سعودی‌ها این هست که تنوع به وجود بیارن در اقتصادشون، چون خیلی خیلی ضرر کردن طی این چند سال اخیر به خصوص از نوسان‌های شدید بازار نفت، و میدانند که برای پاسخگویی به کسری بودجه عظیمشون که به خاطر مسائل مربوط به نوسان‌های نفتی پیش آمده و همینطور برای ایجاد اشتغال برای جوانهاشون که در اونجا با مشکل روبرو هستن، نیاز به این دارند که اقتصادشون از حالت نفتی خارج بشه و تبدیل بشه به یک اقتصاد متنوع. بنابراین این قراردادها عرصه‌های گوناگون رو در بر می‌گیره.
آقای خاوند، اگر بخوایم خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به سابقه روابط اقتصادی میان دو کشور، چه نکات قابل ذکری وجود داره در تاریخچه مبادلات اقتصادی میان چین و عربستان؟
ببینین، عربستان سعودی روابط سیاسی خودش رو خیلی دیر با چین آغاز کرد و در اون موقع روابط بازرگانی اون با ریاض خیلی کم بود، ولی بعدن به شدت این روابط گسترش پیدا کرد و در حال حاضر حجم روابط اقتصادی دو جانبه بین دو کشور به 40 میلیارد دلار در سال میرسه و به همین علت روابط بین ریاض و پکن از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره. البته این نکته رو هم روش باید تأکید کرد که عربستان به هر حال هم اقتصاد شکننده و هم رژیم سیاسی شکننده‌ای داره و به همین علت هست که از لحاظ سیاسی هم هواداران و پشتیبانهایی رو در آسیا برای خودش پیدا بکنه که بهش امکان بده بتواند تحکیم بکنه موقعیت خودش رو در خاورمیانه.
قرارداد اقتصادی 65 میلیارد دلاری بین چین و عربستان، گفتگوی سمیرا قرایی با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظراتتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که در حالی که مسکو سومین سالگرد انضمام کریمه به روسیه رو جشن میگیره، کشورهای غربی بر ضرورت ادامه مجازات روسیه به دلیل الحاق کریمه تاکید کردند. اتحادیه اروپا از تمام اعضای سازمان ملل خواست به تحریم‌های ضد روسی بپیوندند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
18 مارس 28 اسفند ماه روسیه سومین سالگرد آنچه مسکو بازگشت کریمه به روسیه نامگذاری کرده را جشن می‌گیرد. اما اوکراین و بیش از 100 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل روسیه را متهم می‌کنند که بخش از اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه روسیه را به دلیل نظامیگری و نقض حقوق بشر در کریمه محکوم کرد و از تمام اعضای سازمان ملل خواست به تحریم‌ها علیه روسیه بپیوندند. سه ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در کرمه از دبیر کل سازمان ملل خواست ناظران بین المللی را به این منطقه اعزام کند. اوکراین به اتهام تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در کرمه اشغالی و حمایت روسیه از تروریسم در شرق اوکراین از دادگاه بین المللی در لاهه خواست با تدبیر اضطراری به روسیه دستور دهد دست از این اقدامات بردارد. نیکولای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی میگوید کرمه همواره باعث بدبینی به روسیه خواهد بود.
به اعتبار بین المللی من ضربه سنگینی زدیم و در میان کشورهای قرار گرفتیم که از سوی سایر جهانیان طرد شدند و حتی کشورهای منزوی نیز به ما اعتماد چندانی ندارند، زیرا ما به هر بهانه‌ای که باشد بخشی از کشور دیگر را اشغال کرده ایم. به اقتصاد ما نیز لطمه وارد شد. مطلقاً الحاق کریمه برای همه ابعاد زندگی در روسیه بد بوده، به غیر از محبوبیت پوتین.
چهارشنبه اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند تحریم‌هایی که علیه 150 شخص و 37 شرکت مزنون به ایفای نقش در نقض تمامیت ارضی اوکراین وضع شده بود تمدید شود. جمعه مارک تونر سخنگوی موقت وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تأکید کرد آمریکا بار دیگر الحاق کریمه را محکوم می‌کند و متعهد است تا زمانی که روسیه این شبه جزیره را به اوکراین باز نگرداند به تحریم‌های مرتبط پایبند باشد. اما شنبه والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه اعلام کرد موسکو هیچگاه کریمه را به لغو تحریم‌ها علیه روسیه معاوضه نخواهد کرد. پیش از آن نیز میتر پسکوف سخنگوی کرملین امکان معامله با آمریکا بر سر کرمه را منتفی دانست. همچنین ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد موسکو قصد ندارد کرمه را به اوکراین بازگرداند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی میگوید کرمه برای دولت روسیه ابزار انسجام ملی است.
کریمه پوششی بر تمام کاستی هاست. اگر کسی ناراحت حقوق پایینش باشد، پاسخ دولت این است که ما در محاصره دشمنان هستیم. دشمنی غرب دستاویزی برای افزایش فشار بر مخالفان است و تنها تحریم کرملین را می‌آزارد. البته قانونی آماده تصویب شده تا کسانی که تحت تحریم‌های غرب هستند از پرداخت مالیات در روسیه معاف شوند و امید به معامله با غرب همچنان زنده است. کرملین در تلاش است بر سر سوریه یا شرق اوکراین با غرب به توافق برسد تا مسئله کریمه به فراموشی سپرده شود که البته چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
سه سال پیش نیروهای نظامی بدون نشان که کرملین در ابتدا متعلق بودنشان به روسیه را تکذیب می‌کرد، شبه جزیره کریمه را اشغال کردند. ظرف دو هفته رفراندومی برگزار شد که به استناد آن موسکو اعلام کرد اهالی این منطقه به پیوستن کریمه به روسیه رای دادند و دو روز بعد پارلمان روسیه کریمه را بخش از خاک این کشور اعلام کرد. متعقباً ولادیمیر پوتین از آن کرد در پی اعتراض‌های مردمی در کیف که کرملین آن را کودتای فاشیستی نامید، نیروهای ویژه روسیه انتقال رئیس جمهور مخلوع اوکراین به روسیه را بر عهده داشتند و همان روز او دستور داد عملیات بازگرداندن کرمه آغاز شود. به گفته پوتین طی این عملیات نیروهای هسته‌ای روسیه نیز به حالات آماده باش در آمده بود. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم از فرین عاصمی خواهید شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. شورشیان سوری و خانواده هایشان آخرین موازی خود را در شهر هومس ترک می کنند. ترک هومس در چهارچوب توافق است که شورشیان با دولت سوریه داشتند و بر اساس این توافق قرار است که بین 10,000 تا 15,000 نفر در 6 هفته آینده از این شهر خارج شوند. وزارت اقتصاد به ادعاهای مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی‌های سنگین پاسخ داد و او را به آنچه دست اندازی و برداشت‌های شبانه از منابع بانک مرکزی و تحمیل پروژه‌های نیمه تمام به دولت حسن روحانی می‌نامید متهم کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاهیان به دستبندی‌های سیاسی شد. تا آخرین بخش مجله شامگاهی امشب میرسیم. شما در ادامه برنامه دیدگاه ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع مهمترین اتفاقات سیاسی ایران در سال 95. اما قبل از اون من وحید بروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سال 95 سال رویارویی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با هم بود. از درگیری لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه گرفته تا تنش میان حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در سال 95 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم درگذشت. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به مرور تحولات سیاسی داخلی در سال 95 پرداختم با حضور دو مهمان، فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در سالی که گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از مقام‌های ارشد ایران روز 19 دی ماه 95 در بیمارستان تجریش تهران درگذشت. آقای کاظمیان، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مرگ آقای هاشمی تأثیرات زیادی بر نظام جمهوری اسلامی داره. شما میتونید به چند تا از این تأثیرات اشاره بکنید؟
اتفاق مهم سال 95 بود واقعا درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، به ویژه با توجه به اینکه به هر حال در ماه‌های گذشته شایعه های مربوط به اوج گرفتن یا افزایش کسالت و بیماری رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود. با توجه به چشمانداز تحولات سیاسی در ایران و گره خوردن ساختار سیاسی قدرت با اهمیت جایگاه شخص اول نظام رهبری، طبیعتاً همه منتظر یک وضعیت متفاوتی بودند پس از فقدان شخص اول نظام که بازیگر اصلی اون آقای هاشمی رفسنجانی بود منطقاً، چه در مجلس خبرگان چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ولی خب به درگذشت ناگهانیشون به نظر میرسه که نه تنها اصلاح طلبان رو از یک نیروی مؤثر در ساختار سیاسی قدرت محروم کرد، بلکه یک موج منفی هم تزریق کرد به گمان من به جامعه و البته در سوی مقابل هم تهییج کرد طبیعتاً اقتدارگرایان رو برای پیشبرد پروژه‌های خودشون. به ویژه که فراموش نکنیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه روندی سامان گرفته که مصوبه های مجلس میتونه توسط مجمع رد بشه و فقدان هاشمی رفسنجانی میتونه بیش از پیش جایگاه پارلمان در ایران رو هم متزلزل کنه یا حاشیه ببره.
سوال دومی که دارم از خانم امیرشاهی هست. خانم امیرشاهی، در سالی که به پایانش نزدیک میشیم درگیری های لفظی بین مقام های حکومتی و رئیس جمهور رخ داد، از جمله درگیری لفظی آقای روحانی و صادق لاریجانی و تنش هایی بین آقای روحانی و آقای خامنه ای هم اتفاق افتاد. این تنش ها رو شما اگه ممکنه بهش اشاره بکنید.
بله، واقعا شاید بیراه نباشه اگر بگیم که سال 95 سال رو در روی های مسئولان ارشد نظام بوده. در یک سو آقای روحانی و آقای خامنه‌ای تقابل‌هاشون ادامه داشت و در سوی دیگه رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بارها و بارها با هم رو در رو شدن و به تندترین الفاظ از همدیگه انتقاد کردن. البته خب اینم بگم تقابل دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی چیزی نیستش که اتفاق تازه‌ای باشه، اما اون صراحتی که در نمایش عمومی این اختلاف نظرها وجود داشت و به سطح عموم کشیده شد، شاید از این لحاظ بشه گفت که موضوع جدیدی بوده که البته در این 3-4 سال اخیر وجود داشته و در سال 95 هم کماکان تداوم پیدا کرد. میتونم به نمونه هایش اشاره کنم. از اختلاف نظری که در مورد آموزش زبان انگلیسی وجود داشت در مدارس، از جایگاه سپاه و شورای نگهبان و حتی اگر بخوایم که کلی تر بگیم اختلاف نظری که وجود داره بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی بر سر مسائل عمومی، اصول انقلاب، آرمان‌های انقلاب و حتی تفسیر تاریخ صدر اسلام، همه اینها بارها باعث شده که دو طرف به کنایه و مستقیم همدیگر به چالش بکشن. یعنی اولین دقایق سال 95 با مخالفت رهبر خواست شد در پیام نوروزیش با پیشنهاد برجام دوی آقای روحانی که یک طرح آشتی ملی به نوع دیگری بود که از سوی ایشون مطرح شده بود، و جالبه که آخرین ملاقات اونها هم در سال 95 باز هم به گلایه و انتقاد آقای خامنه‌ای از آقای روحانی گذشت. آمار اقتصادیش رو مخدوش دونست و از اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا نشده گلایه کرد. در سوی دیگری هم اختلاف رو در روی زیادی وجود داشت بین آقای روحانی و صادق لاریجانی، شاید بشه گفت یکی از صریح‌ترین اختلاف‌ها بوده. از یه جهاتی خب این اختلاف‌ها و این واکنش‌ها طبیعی هستش، یک بخشش برمیگرده به ساختار پیچیده نهادها و سیاست در ایران و همینطور ساختار قوه قضاییه که نهادی است غیر انتخابی و غیر پاسخگو و این اختلاف‌ها مسبوق به سابقه بوده، اما در بعضی موارد بسیار تند بوده که عملاً آقای لاریجانی رو تبدیل کرده به یک چهره مخالف دولت که تلاش میکنه که حالا بعضی اوقات یک مطالبات یک جناح مشخصی رو پیش ببره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
در مرداد سال 95 وبسایت آیت الله منتظری فایلی صوتی منتشر کرد که آیت الله منتظری در دیدار با تعدادی از مقام‌های بلندپایه قضایی و امنیتی وقت در سال 67 اعدام‌های این سال رو جنایت خونده بود. آقای کاظمیان، انتشار این فایل صوتی چه اهمیتی داشت؟
واقعا یکی از اتفاقات مهم سال 95 بود انتشار این فایل صوتی. مضمون اون پیشتر خوب منتشر شده بود در خاطرات آیت الله منتظری و کسانی که در دغدغه‌دار تحولات و تاریخ سیاسی معاصر ایران بودن با خبر بودن از موضوع، اما فایل صوتی و ادبیات و لحن سخنان آقای منتظری و صراحت لهجه ایشون به ویژه در حضور هیئت مسئول کشتار گروهی مخالفان سیاسی در سال 67 چنان عجیب و تکان دهنده بود که خب بازتاب گسترده‌ای داشت. البته بخش مهمی از این اتفاق به گمان من برمیگرده به اینکه در یک عصر متفاوت مردم ایران مثل دیگر مردم کره زمین در حال زندگی هستند که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این امکان رو فراهم کرده برای انتشار هرچه بیشتر داده ها، و این فایل صوتی آیت الله منتظری و سخنان ایشون به نوعی پرده برداری بود بعد از 3 دهه از یک اتفاق خیلی مهم. صرف نظر از اون وجهی که برمیگشت به گره خوردن اون کشتار و سرکوب شدید مخالفان در دهه 60 و این ماجرایی که عملا بخشای مهمی از ساختار سیاسی قدرت رو هم در این مقطع حتی همکنون درگیر خودش کرده، یک وجه مهم این فایل صوتی این بود که به هر حال کسانی در اون جلسه حضور داشتن که الان هم در مسندهای قدرت نشستن، به طور مشخص آقای مصطفی پور محمدی که وزیر دادگستری آقای روحانی هست و از ابتدا برگزیدن ایشون موجب انتقادهای جدی شد به آقای روحانی، و مهمتر از آقای پور محمدی شاید آقای ابراهیم رئیسی هست که به هر حال از حاضرین در اون جلسه بود، در حال حاضر تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره، دادستان دادگاه ویژه روحانیت هست، عضو ارشد مجلس خبرگان رهبری هست و یکی از گزینه‌های مهم برای جایگزینی رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از فقدانش، و خیزی که آقای رئیسی هم برداشته در هفته‌های اخیر یا اراده‌ای که ظاهرا به نظر میرسه وجود داره برای اینکه ایشون حتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه، طبیعتاً این گزینه مهم و بازیگری رو که داره تبدیل میشه به یکی از بازیگران اصلی سیاسی در ایران طبیعتاً زیر سوال برد، پرسش‌های جدی وارد کرد نسبت به ایشون و دیگران که خب باستاب اون هم عملاً همین صدور حکم جدی زندان برای آقای احمد منتظری بود که حالا به دلایلی اجرا نشد، و البته واکنش تند برخی از نهادهای قدرت مثل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری که کاملاً مشخص بود نقش آقای رئیسی یا کسانی مثل ایشون که تندروهای مجلس خبرگان رهبری هستند. به هر حال حال انتشار این فایل صوتی که تا حالا هیچ پاسخ جدی داده نشده در مورد پشتیار سال 67، من فکر می‌کنم یک سند خیلی مهمی رو در اختیار نه تنها پژوهشگران بلکه شهروندان ایران قرار داد و شاید بشه گفت جزو معدود اسناد تاریخی بوده که تا حالا در جمهوری اسلامی از هستوهای قدرت و تاریخخانه‌های جمهوری اسلامی به این شکل رو و منتشر شده.
خانم امیرشاهی، در سال 95 افشاگری‌های زیادی انجام شد، از جمله پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی و همینطور املاک نجومی. محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران هم در ماه‌های گذشته سر پرونده واگذاری املاک نجومی، همینطور حادثه ریزش ساختمان پلاسکو و استخدام‌های نجومی با انتقاد گسترده حامیان دولت روبرو بودند. از این اتفاقات برمون بگید.
درسته در سال آخر دولت آقای روحانی و با توجه به اینکه انتخابات نزدیک، فضا تندتر میشه و مسائلی از این دست همچون افشا شدن و از پرده برون افتادن برخی از مفاسدی که بیشتر از اینکه جنبه حالا رسیدگی به موضوع از جنبه اقتصادی و رفع فساد اقتصادی داره، یک جنبه سیاسی پیدا میکنه. در این ماجراهایی که شما هم بهش اشاره کردین دقیقاً همین اتفاق افتاد. نوع مواجهه حکومت با ماجرای حقوق‌های نجومی، یعنی اون میزان دستمزدی که بعضی از مدیران دولتی دریافت می‌کردن و به این نام معروف شد، و همینطور ماجرای املاک شهرداری که واگذار شده بود کاملاً متفاوت از هم بود و کاملاً یک وجهه سیاسی پررنگی داشت برای اینکه حالا به نوعی به دولت فشار بیارن و تغییراتی اعمال بکنن. از جمله که مثلا در حقوق‌های نجومی موضوعی که مطرح شد، باز هم این رسانه‌های اجتماعی تلگرام بودند که باعث شدن که بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا بکنه و رهبر جمهوری اسلامی هم وارد قضیه شد، خواستار این شد که وضعیت این حقوق‌ها مشخص بشه. اولین بار مطرح شده بود که یک سری از مدیران دولتی، از جمله مدیر عامل چند بانک، حقوق‌های میلیونی دریافت کردند، هرچند که بعداً حتی پای برادر رئیس جمهور هم به میان کشیده شد، پای آقای حسین فریدون، گفتن که اصلا ایشون دخیل هستش در این پرونده. به شدت از سوی اصولگرایان جناح مقابل آقای روحانی نسبت به این موضوع واکنش نشون داده شد، خواستار برخورد با آقای فریدون شدن. در نهایت چیزی که معلوم شد این بود که نقصی هست در قوانین کشور که بعدها هم توسط شورای حقوق و دستمزد اصلاح شد و حتی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که این حقوق‌ها به خزانه دولت بازگشتن. اما در ماجرای املاک متعلق به شهرداری که با تخفیف‌های خیلی زیاد به مدیران شهرداری، بعضی از اعضای شورای شهر و حتی تعاونی مسکن قوه قضاییه گفته شد دخیل هست، این ماجرا کاملا برعکس بود، مبنی بر این که باز هم با وجود اینکه این رسانه‌ها بودن که موضوع رو منعکس کردن، اما این بار مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز خودش بازداشت شد به اتهام اینکه اسناد محرمانه رو منتشر کرده و برخلاف فیش‌های حقوقی هیچ کسی از افراد دخیل در این پرونده باهاش برخورد نشد. حتی مسائلی که برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مطرح شد به دلیل اینکه یک پایه مسئله محمد باقر قالیباف بود که به ویژه عملکردش در ماجرای ساختمان پلاسکو هم زیر سوال بود و خواستار این بودن که تحقیق و تفحص بشه از عملکرد شهردار و شهرداری تهران. نه در شورای شهر و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ کدوم رأی نیاورد و کاملا یک رفتار 180 درجه متفاوت از هم داشتن. حتی یکی دیگه از مسائلی که مطرح شد حساب‌های میلیاردی بود که گفته شد که به نام قوه قضاییه بوده، به نام شخص رئیس قوه قضاییه بوده، با سودهای میلیاردی. باز هم این مسئله با وجود اینکه توسط نماینده مجلس مطرح شده بود، برخوردی که باهاش شد برخورده بود که مسئله رو بخوان خاتمه بدن، نخوان که ادامه پیدا کنه، بررسی بشه. هرچند که رئیس قوه قضاییه اونها رو تکذیب کرد و به تندی هم با رؤسای قوای دیگه برخورد کرد، اما عملاً به هیچ جایی نرسید و تنها مطرح شد که در صحن علنی مجلس آمده و مصوبه‌ای رو داشتن که بعد از این قوه قضاییه نمیتونه حساب‌هایی رو در وجه خودش داشته باشه و باید اینها رو به خزانه دولت واریز کنه و اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌ها رو نداره.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، روزهای اخیر شاهد موج بستن کانال‌های تلگرامی و همچنین بازداشت مسئولان این کانال‌ها بودیم در ایران. از طرف دیگه شاهد بازداشت خبرنگاران و فعالان مدنی هم بودیم در هفته‌های اخیر. این محدودیت‌ها به چه معناست؟
در این هفته‌های مانده تا پایان سال 95 و به ویژه در این روزهای آخرش که در به اتفاق جامعه درگیر بحث شب عید هست و حواشی اون، یا درگیر سفرهای نوروزی یا خانه تکانی و بحث مشابه، این اتفاق داره رخ میده و کاملا یک پروژه هدفمند و مهندسی شده ای هست که همونطور که شما اشاره کردیم به هر حال متاسفانه دامن هم برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران مثل آقای مازندرانی یا خانم هنگامه شهیدی رو گرفته و حتی کسی مثل آقای ثقفی که از فعالان مطبوعاتی و کنشگران مدنی و نویسندگان معتبر داخل کشور هست و فقط به خاطر نقد شورا بازداشت شده ایشون. اما اینکه فراتر از اینها مدیران و ادمین‌ها و مسئولین کانال‌های تلگرامی همسو با دولت یا مشهور به همسویی با دولت بازداشت شدن نشون میده که به چه اندازه انتخابات سال آتی برای کانون مرکزی قدرت، بخش امنیتی حاکم بر سپاه و سازمان اطلاعات سپاه مهم هست و با جنبست تجربه انتخابات 84 که اونجا خب سپاه مشارکت معنیداری داشت به نفع آقای احمدی نژاد که بعداً مورد اعتراض آقای کروبی هم واقع شد، در انتخابات 88 کاملا بخش امنیتی حاکم بر سپاه درگیر کودتای انتخاباتی شد. حالا با جنبست این تجربه ها و همینطور به خصوص با توجه به ارزیابی که داره سازمان اطلاعات سپاه از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی آنلاین به ویژه تلگرام در ایران که گفته میشه حدود 30 میلیون شهروند درگیر این هستند، به نظر میاد تلاش میکنن با تهدید کنشگران جامعه مدنی به ویژه فعالان رسانه‌ای و صرف نظر از این وجوه ایجابی که در پیش گرفتن بتونن مهار کنن روندهای منتهی به روز انتخابات رو. و چنان که اشاره کردم این صرف نظر از این وجوه ایجابی تلاش‌های اقتدارگرایان هست، یعنی با وجود اینکه صدا و سیما رو در اختیار دارن و با توجه به اینکه کانال‌های مجازی یا شبه واقعی رو اینها در فضای آنلاین تأسیس کردن و دارن گفتمان خودشون رو تبلیغ می‌کنن، ولی باز هم در حال سرکوب فعالان رسانه‌ای هستن. یک نکته مهم ملاحظه و ارزیابی آقای حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای روحانی است که ایشون به هر حال با توجه به پیشینه امنیتی که خودشون باشه در دهه 60 نظرش خیلی مهم هست که معتقده که این اتفاقی که داره رخ میده یک نوع بازی هدایت شده هست، یعنی یک عملیات ایزایی از طرف سازمان اطلاعات سپاه با تأسیس کانال‌های ظاهرا اصلاح طلب و بعد جذب کردن یک سری کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و در نهایت سرکوب اونها با هدف تحت تاثیر قرار دادن روندهای منتهی به انتخابات. این ارزیابی آقای آشنا اگر داده‌های ایشون که به نظر میرسه داده‌های مهمی هست و امکان دسترسی به اونها برای فعالان جامعه مدنی نیست، اگر داده‌های آقای آشنا درست باشه میتونیم بگیم که واقعا یک پروژه پیچیده‌ای رو سازمان اطلاعات سپاه طراحی کرده و متأسفانه در حال پیشبرد اون هست که قطعاً سمت و سوش برمیگرده به نتیجه انتخابات سال آتی.
متشکرم آقای کاظمیان. یه بحث دیگه‌ای که در سال 95 مطرح شد بحث آشتی ملی از طرف محمد خاتمی بود. خانم امیرشاهی چطور ارزیابی می‌کنید این بحث رو؟
طرح آشتی ملی با تلاش چند باره آقای خاتمی بود و درسته که به هر حال ناکام بود با واکنش تند و قاطعانه آیت الله خامنه‌ای، ولی از جهاتی بسیار مهم بود به دلیل اینکه اولا این طرح بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد و تلاشی بود برای اینکه راهی پیدا شه برای بازگشت دوباره بخشی از جناح اصلاح طلب و همینطور حتی اعتدالگرایان به عرصه قدرت. و با وجود این که آقای خاتمی محدودیت‌های بسیاری داره، کماکان ممنوع تصویر و با اینکه حتی اجازه پیدا نکرد در مراسم درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی شرکت کنه، اما صرفاً طرح یک چنین مسئله‌ای از سوی ایشون میتونه یک بازتاب بسیار گسترده‌ای در عرصه سیاست داشته باشه و آقای خامنه‌ای رو برون بداره که بیاد مستقیماً جواب او رو بده، هرچند که اون رو بی‌معنی بدونه و هرچند که ناچار شه بیاد و اعلام کنه که به هر حال نیازی به این نمیبینه، ولی از این جهت که این تلاطم رو در فضای سیاسی ایران ایجاد میکنه میتونه مهم باشه و میتونه نشان دهنده تاثیرگذاری متداوم آقای خاتمی باشه در عرصه سیاسی کشور.
آقای کاظمیان، سوال بعدیم در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همچنان در سال 95 هم ادامه داشت. چهره‌های خواستار رفع حصر شدن از جمله آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس. این موضوع رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من پاسخ این سوال رو با ارجاع به پرسش پیشین شما از خانم امیرشاهی پی بگیرم که به هر حال اون طرح آشتی که آقای خاتمی عرضه کرد و به هر حال نقطه نظری که به نظر می‌رسید بیشتر اخلاقی هست تا به جهت سیاسی عملیاتی، خب یک شواهد برجسته ای داره در حوزه سیاست عملی، از جمله همین ادامه حصر رهبران جنبش سبز. این فقط البته آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد نیستن که بیش از 6 سال از حصر اونها گذشت و متاسفانه آقای روحانی نتونست برخلاف اون قولی که داده بود یا ابراز امیدواری که مطرح کرده بود در تبلیغات انتخاباتیش یک تغییر وزن معمیداری رو ایجاد کنه برای رهبران جنبش سبز، بلکه حتی فراتر از این خود آقای خاتمی هم همچنان در سال گذشته اخبار و درج تصاویرش در رسانه‌ها و مطبوعات ایران ممنوع بود و حتی امکان حضور در تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی رو پیدا نکرد. این نمایشگر نحوه تعادل نیروهای سیاسی در ایران امروز هست که به نوعی هم تهیج کرده و ترغیب کرده تمامیت خواهان حاضر در بلوک قدرت رو برای پیگیری پروژه‌های سرکوبگرانه خودشون و هم البته متاسفانه نشون میده که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های اقتصادی معیشتی که اکثریت جامعه دست به گریبانش هستن و همینطور سرکوب ملموسی که وجود داره متوجه کنشگران جامعه مدنی هست، اون نیروی اجتماعی حامی تغییر هنوز شکل نگرفته و حضور کسانی مثل آقای روحانی در ساختار سیاسی قدرت هم نتونسته منتج به یک اتفاق خوشایندی بشه، هرچند که تداوم حصر رهبران جنبش سبز همچنان نشان دهنده فقدان مشروعیت دموکراتیک رأس هرم نظام سیاسی در ایران هست و هراسی که احساس میکنه از تغییر وضع آقایون. و البته باید همزمان با این ماجرا ابراز خوشبختی کرد نسبت به حضور کسانی مثل آقای مطهری یا آقای صادقی نمایندگان تهران در مجلس که به شکل جسورانه و شجاعانه دارن همچنان از مسئله حصر صحبت میکنن و این البته همزمان هست با سکوت معنیدار آقای روحانی و پرهیز ایشون از اینکه به صراحت بیاد در مورد این ماجرا صحبت کنه یا دست کم توضیح بده که به چه دلیلی بازداشت غیرقانونی خانگی به این میزان کشف پیدا کرده.
من میخوام کلن جمع‌بندی هر دو نفرتون رو بدونم از سال 95 که از نظر سیاست داخلی برای جمهوری اسلامی چطور بود و فهم کنین فضای سیاسی ایران در سال 96 به چه سمتی خواهد رفت. آقای کاظمیان اگه ممکنه شما اول بفرمایید.
من در مقام جمع‌بندی فکر میکنم که به سال 95 رو باید پیوند زد با مسئله کشف یافتن تحولات پسا برجام و مابعزه های اقتصادی اون نتونست یک تکان معنیداری در فضای اجتماعی ایجاد کنه و همینطور اینکه سال 95 به خوردنش با فقدان آقای هاشمی رفسنجانی و ادامه حصر رهبران جنبش سبز و ادامه سرکوب کنشگران مطبوعاتی رسانه‌ای نشون میده که متاسفانه همچنان دست بالا در ساختار سیاسی قدرت از آن جریان اقتدارگرا و تمامیت طلب در جمهوری اسلامی هست و این وضعیتی که کشف پیدا کرده به گمان من مابعزای خودش و نتیجه تعادل و برآیند نیروهای سیاسی اون در انتخابات آتی شفاف و مشخص خواهد شد و سرکوبی که حتی متوجه فضاهای اجتماعی فرهنگی شد در سال 95 از جمله عدم برگزاری کنسرت ها به عنوان نمونه، این نشون دهنده یک وضعیت نامطلوبی است که متاسفانه مابعزای حاکمیت جریان اقتدارگرا در جمهوری اسلامی.
خانم امیرشاهی همین سوال رو از شما میخوام بپرسم، جمع‌بندیتون از سال 95 چیه و فکر میکنید که سال 96 چه خواهد شد؟
در ادامه صحبت‌های آقای کاظمیان که معتقدند که برجام نتونست تغییری در رکود اقتصادی فراهم بکنه، مضاف بر این مسئله باید این رو هم بهش اشاره بکنیم که هیچ تغییری هم در شرایط سیاسی اجتماعی کشور ایجاد نشد و هیچ گشایشی هرچند حتی نسبی هم به وجود نیامده. توجه کنید که مثلا افرادی مثل آقای علی مطهری با وجود تلاش‌های بسیاری که کرد، نامه‌های فراوانی که نوشت برای اینکه حکومت رو در بخشی از مسائل مربوط به حقوق گروه رانده شده از قدرت شاید به چالش بکشه، تغییراتی ایجاد کنه، از جمله مثلا رسیدگی به وضعیت محصوران یا مسائل دیگری از این دست. باز هم هیچ تغییری ایجاد نشده، کماکان بازداشت‌های در آستانه انتخابات وجود داره، فضای بسته سیاسی وجود داره و نشون میده که خواست مسئولان ارشد نظام حفظ همون وضعیت امنیتی سیاسی و اجتماعی بوده که وجود داشته. از اون طرف هم سال 95 سال پایانی عملکرد دولت آقای روحانی بوده، فشارهای زیادی روی این دولت اومده، فضا انتخاباتی تر شده، جریانهای مقابل ایشون فعال شدن، به هم دلیل فضای سیاسی کشور تند شده، عرصه یک سری برخوردهای شده که نتیجه اون رو ما در انتخابات سال 96 خواهیم دید. علاوه بر این انتخابات شوراها هم انتخابات بسیار مهمی هست که ما در همین سال 95 دیدیم چقدر شوراهای شهر تهران و حتی تبریز بحث برانگیز بود، بارها و بارها در مورد ضعف عمل کردن اونها، سیاسی عمل کردن اونها بحث شده و به نظر میاد که باید یک تغییر گسترده در شوراها ایجاد بشه، در صورتی که حالا ببینیم که چه کسانی کاندیدا خواهند شد و روند او چگونه پیش خواهد رفت.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار ساکن پراگ و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.